رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم بتونید استفاده کنید. خب با رسیدن به ساعت 19 طبق معمول همراه میشید با مجله تحلیلی سیاسی و اجتماعی بدون خط‌خوردگی.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. مردم خوب ایران، خانم ها آقایان، سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار یک تیم بسیار حرفه‌ای و کاربلد و همکاران خوبم در پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب و با این عناوین و موضوعات. گروهک منافقین و تاوان جنایت‌های متعدد در تاریخ معاصر ایران. رویکرد دولت 13 در خصوص برجام. در پرونده هفته محور مقاومت و جان جدید در منطقه با نقش‌آفرینی ایران. و موضوعات دیگری که در فواصل برنامه به اونها خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم کرد. شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با این برنامه در ارتباط باشید. کارافزار ایران صدا هم در اختیارتون هست که هر لحظه و در هر مکان میتونید برنامه های ما رو بشنوید. اما سوال پیامکی برنامه امشب بدون خط خوردگی، بفرمایید که وقتی اسم اردوگاه اشرف سه رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ کافیه که از طریق سامانه 30100 به ما بفرمایید و پاسخگوی این سوال ما باشید. به ما بگید که وقتی که اسم اردوگاه اشرف سه رو میشنوید اولین نکته‌ای که به ذهن شما میرسه چه موضوع و چه نکته‌ایه. اما بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. می‌خوایم در خصوص رویکرد دولت 13 درباره برجام گفتگو بکنیم با جناب آقای عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای مقتدایی عزیز، سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید به بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم آقای عبیری، خدمت جناب عالی، همه هموطنان عزیزم و همکاران شما سلام میکنم، در خدمتتونم.
زنده باشید، متشکرم. آقای رئیس جمهور گفتن که برجام در اولویت نیست، اما دولت 13 کار اصولی خودش رو دنبال میکنه. اون چه که تا کنون شاهدیم اینه که چه روندی برای رسیدن به یک اجماع در خصوص برجام وجود داره؟
من در همین ابتدای این نکته رو عرض بکنم که وقتی ما میگیم در اولویت نیستیم، بدین معنا نیست که ما موضوع رو پیگیری نمی کنیم. یک وقت هست کل کشور رو معطل کردن بر این که میخواییم بحث برجام به نتیجه برسه، بعد بقیه موضوعات رو بعد از برجام حل بکنیم.
بله.
این یک رویکرد بود که مجلس شورای اسلامی در دوره 11 با تصویب یک قانون تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران، سردرگمی ها، ابهام ها، معطلی ها رو خاتمه داد. اما بعد از اون در دولت 13 هم کارهای مهم دیگری یکی پس از دیگری عملیاتی شد. این که ما دیپلماسی همسایگان رو دنبال بکنیم،
بله.
این که ما سبد دیپلماسی کشور رو افزایش بدیم، نگاهمون رو از یک منطقه ژئوپلیتیکی خاص مثل مثلا اتحادیه اروپا یا غرب به سایر مناطق از جمله آسیا هم ببریم، یعنی بگیم در آسیا هم میتونیم همکاری بکنیم. ما 15 کشور همسایه داریم، یکی از کشورهایی هستیم در دنیا که بیشترین همسایگان رو داره. بیش از 600 میلیون نفر افرادی هستند که در همسایگی ما زندگی میکنن. این یعنی بازار بسیار جدی که وجود داره و ارتباطات وسیعی که میتونیم داشته باشیم. بنابراین اولویت ها رو تغییر بدیم برای اینکه مردم بتونن وضعیت بهتری داشته باشن، بتونیم ارتباطات بهتری داشته باشیم. منظور آقای رئیس جمهور این بود. اما در همین الان هم که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، مذاکرات برجامی متوقف نشده. ایران میز مذاکرات رو ترک نکرده و ما داریم کارهایی رو انجام میدیم که حاصل اونها قدرتمندتر شدن ایران هست. این قدرتمندتر شدن، ارتباطات بیشتر، بابهای جدید رو باز کردن، روزنه های جدیدتری رو برای کشور گشودن، همه اینها کمک میکنه تا اتفاقا ما اون موضوع برجام رو هم بتونیم سریعتر و با قطعیت بیشتر و با اقتدار بیشتر پیش ببریم. و دیدی در روزهای گذشته هم ما با مسئولان سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با برخی از کشورهای میانجی و با برخی از کشورهای عضو برجام هم مذاکرات تلفنی، غیر تلفنی و مذاکرات دیپلماتیک رو حفظ کرد.
بله. آقای مقتدایی، دیپلماسی عزتمندانه چطور درهای موفقیت شکست تحریم ها و قوی تر شدن کشور رو برای همه آشکار کرد، حالا هم برای خیلی از کشورهای منطقه و هم برای همه دنیا؟
ببینید، یکی از بخشای جدی که باید بهش توجه بکنیم، دیپلماسی میتونه موفق باشه که پشتوانه های قدرت خودش رو رو به تزاید دنبال بکنه.
بله.
این که ناوگروه ایرانی با یک ناو ایرانی و نیروی انسانی ایرانی میتونه دور جهان رو دور بزنه و قدرت دریایی ایران رو نشون بده. این که موشک ابرفراسوتش ما بتونه نقطه زنی بکنه در چند ثانیه و در واقع دیگه مقیاس ساعت نیست، مقیاس دقیقه و چند دقیقه محدود هست. اینها بحث‌های قدرت دفاعی ما رو نشون میده.
بله.
در سینمای اقتصادی هم وقتی شما سبد دیپلماسی شما فقط یک کشور یا چند کشور محدود باشن، قدرتتون کمتره.
بله.
اما الان شما در شانگهای در همین چند روز آینده در اجلاس به میزبانی هند، ایران دیگه تمام خواهد شد به معنای عضو نهم بزرگترین سازمان منطقه‌ای اقتصادی جهانی.
بله.
و عملا شما میتونید تحریم‌های وضع شده غربی رو در قالب این سازمان دیگه تمام کنید. ارتباطات بانکی شما، ارتباطات پولی مالی، اینها رو میتونید انجام بدید. اینها خودش کمک میکنه تا اون ظرف قدرت شما تکمیل تر بشه. همین اتفاق چون افتاده، عملا شما میتونید نفت رو بفروشید، عملا میتونید صادراتتون رو انجام بدید، عملا میتونید منابع مربوط به مواد اولیه رو تأمین بکنید.
بله.
قدرت شما در زمینه‌های علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان اینها وقتی تقویت شده، میتونیم سبد صادراتی خودمون رو از نفت به سایر کالاهای غیر نفتی تغییر بدیم یا تکمیل‌تر بکنیم. خب همه اینها اتفاق افتاده، این یعنی فقط دیپلماسی عزتمندانه‌ای که شما بهش اشاره کردید، یعنی ما از سر قدرت با طرف مقابلمون حرف می‌زنیم، نه از سر انتماس و ترس و
استیصال.
و الان هم با اقتدار با اروپایی ها صحبت کردیم، با خود آمریکایی ما بالواسطه داریم پیام هامون رو رد و بدل میکنیم. اونها اگر بپذیرن منافع ملت ایران رو تضمین بکنن، این موضوع برجام در کمتر از چند ساعت حل خواهد.
بسیار خوب آقای مقتدری، با توجه به آمادگی ایران برای هر نوع مذاکره برابر و بی قید و شرط، اشتباه‌های دولت‌های سابق و فعلی آمریکا درباره ایران در مسئله برجام چی بوده و چه اشتباهی الان دارند و چه پیامدهایی به دنبال داشته این اشتباهات؟
ببینید، اونها مجموعه‌ای از اقدامات را انجام دادن که برای ملت ایران درد سرساز شدن. ما نمیتونیم در واقع این نکته که اونها به ما ظلم کردن رو نادیده بگیریم، این که مردم ایران رو تحریم بکنن، این که پولهای مانده ما در خارج از کشور رو اجازه ندن با بقیه کشورها توانی بکنن یا به اونها فشار بیارن که پولهای ما رو بهمون پس بدن. ما امروز که داریم صحبت میکنیم به یک عبارت بیش از 50 میلیارد دلار پول آماده ای داریم که میتونیم اون رو ازش استفاده کنیم، اما این فشارهای تحریمی نگذشته که حالا با ارتباطی ما با آسیا بخشی از اونها داره حل میشه. پولهام رو از برخی از کشورهای دیگه هم گرفتیم، بقیه‌اش هم در حال گرفتن هست و انشالله در هفته های آینده خبرهای خوبی ملت ایران خواهند شنید. اما بالاخره اون اشتباهاتی که اونها کردن، یکیش این بود که فکر میکردن این ابزار و اهرم دلار رو تا قیامت میتونن ازش استفاده بکنن. آخرش از آنقدر به ایران فشار آوردن و ما هم در منطقه آنقدر ایستادگی مقاومت کردیم که الان شما میبینید بانک های آمریکایی در نتیجه همین اقدامات خود آمریکایی ها عملا میگفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود، اونها دارن ورشکست میشن و پول مورد مبادله بین بسیاری از کشورها دیگه داره یواش یواش از سمت
دلار خارج میشه،
ملی تغییر میکنه. این یکی از اشتباهات اونها بود. اشتباه دومش این بود که ما تحت فشار میتونیم ایرانی ها رو مجبور به پذیرش قراردادهای ننگین بکنیم که ابدا همچین چیزی اتفاق نمیفته. ما تجربه های تاریخیمون رو اینجا به کار گرفتیم و کوتاه نیامدیم. اون تجربه ای که سابقا در دوره قاجار و پهلوی بود رو اصلا تکرار نکردیم.
بله.
کمان که در دوران دفاع مقدس هم ما از تجربیات قبلی استفاده کردیم و رشادت ملت ایران جواب داده. یکی از اشتباهات بزرگ اونها نشناختن ملت ایران هست و این که ایران رو با سایر کشورها مقایسه کردن. یک کشور متمدنی که در پهنه تاریخ دامنه وسیعی داشته و تجربیات عظیمی داره رو به خوبی نشناختن، هنوز هم در اون عدم شناخت دقیق دارن سیر میکنن. ولی ایران از پیچ‌های خطرناک عبور کرد و امروز وضعیت در حال بهبودی به نفع ملت ایران.
بسیار خوب. و اگر با همین شرایط پیش بره، شما نگاهتون نسبت به برجام و آینده برجام چگونه است؟
اصلاح برجامی چاره‌ای ندارن به این که منافع ملت ایران رو بپذیرن. حالا یه مقدار دارن مقاومت میکنن، ولی مذاکرات ما بسیار سریع هست. همین چند روز قبل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ما از مسئول مذاکرات هم دعوت گرفتیم، اومدن در کمیسیون. مفاد اون گفتگوهای دو طرف یعنی مجلس و دولت گویای این هست که ما تونستیم به نقاط خوبی برسیم. امیدوار هستیم طرف غربی ما به موقعیت ایران، اقتدار ایران، توانمندی های ایران بیش از پیش توجه بکنه و بیش از پیش خودشون رو گره نزنن به اون تفکرات سلطه‌گرانه تاریخی که دارن. اگر بپذیرن اینها رو خیلی سریع به نتیجه میرسیم، به نفع همه هم هست. ایران هم در واقع دیگه در تنگناهایی که اونها برای ما ایجاد کرده بودن قرار نداره. ما گذشتیم از اون فشارهای حد اکثر یا نام. یه جایی در رسانه ملی گفتم که اینقدر پیچ تحریم ها رو اینها فشار دادن که عملا پیچ اونها حرف شده و خودشون هم این رو متوجه شدن.
بسیار خیلی متشکرم از شما های دکتر مقتدایی عزیز. شبتون بخیر باشه.
شب بسیار خوبی رو از خداوند طلب.
زنده باشید. متشکرم. خداحافظ. در خصوص برجام و آینده برجام و رویکرد دولت 13 درباره برجام گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. امشب از شما خواستیم به ما بفرمایید که وقتی اسم اردوگاه اشرف سه رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چه نکته ایه. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. دیدگاهی خودتون رو لطفا برای ما پیامک کنید. یک بار دیگه عرض بکنم به ما بفرمایید که وقتی اسم اردوگاه اشرف سه رو میشنوید اولین نکته‌ای که به ذهن شما خطور میکنه چه نکته‌ایه. از طریق 30,000 10,35 خوشحال میشم که ما رو از نگاه و نظر خودتون مطلع کنید. دو و 16 دقیقه است. هنوز و همچنان شنوندگی بدون خط‌خوردگی هستید از شبکه رادیویی گفتگو.
گفتگوی ویژه بدون خط‌خوردگی.
گروهک منافقین و تاوان جنایت‌های متعدد در تاریخ معاصر ایران، این موضوعی است که در این خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد حابیلیان. آقای هاشمی نژاد سلام به شما، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند.
زنده باشید. حوادث در تیرانا در کشور آلبانی در چه بستری رقم خورد و اساساً این گروهک در اروپا آیا امکان باقی موندن دارن یا نه؟ این سوالی است که می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم. اما قبلش آقای هاشمی نژاد یه گزارش داریم، گزارش رو بشنویم برگردیم و راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت بکنیم.
صبح دیروز یگان ضد تروریسم پلیس آلبانی با حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم این کشور به مقر منافقین در تیرانا پایتخت این کشور حمله کرد. وزارت کشور آلمانی با صدور اطلاعیه‌ای علت این حمله را انجام اقدامات تروریستی و سایبری توسط گروهک تروریستی منافقین عنوان کرد.
افسران پلیس فقط برای اجرای دستور دادگاه برای توقیف برخی از وسایل الکترونیکی غیر متعارف به این اردوگاه مراجعه کرده بودند، اما ساکنان اردوگاه سعی کردند مانع از انجام وظیفه نیروهای پلیس شوند.
رسانه‌های آلبانی اعلام کردند این عملیات با بازداشت 70 تن از منافقین و زخمی شدن بیش از 36 تن از اعضای این گروهک و هلاکت 2 نفر به پایان رسید که پلیس آلبانی تا کنون 1 نفر از آنها را تایید کرد. ساعتی بعد از این حمله رسانه‌های آمریکایی به نقل از وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک جنبش اپوزیسیون دموکراتیک که مناسب برای نمایندگی از مردم ایران باشد نمی‌داند و از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های غیرقانونی این گروهک تروریستی در خاک خود حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم در واکنش به این اقدام آلبانی گفته امیدواریم دولت آلبانی اشتباه خود در میزبانی از این فرقه تروریستی را جبران کند.
آقای هاشمی نژاد
بفرمایید.
گزارش رو هم شنیدیم. بفرمایید که این حوادث اخیر در تیرانا در کشور آلبانی در چه بستری رقم خورد و اساسا این گروهک در اروپا یا امکان باقی موندن داره با این شرایط یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب گروهک مرافقین ذاتن و همونطور که در ایدئولوژیش هم بیان کردن خودشون به اعتقاداتشون هم ذکر کردن، رکن اساسی فعالیت خودشون رو اقدامات مسلحانه و اقدامات نظامی قرار دادن و محور اعتقاداتشون هست و محور به اصطلاح فعالیتاشون اون هست. حالا بسته به شرایط مختلف این کارکرد مقداری متفاوت میشه. بنابراین این گروهک ذاتاً دارای تخلفات متعددی میشه هر جایی که مستقر باشه. ما گزارشات متعددی در سطح اتحادیه اروپا داریم، از کشور فرانسه، از کشور آلمان و دیگر کشورها، مبنی بر تخلفات متعدد منافقین در کشورهای میزبان خودشون.
بله.
که اینها پولشویی انجام دادن و خودشون با خشونت رفتار کردن، اعضای خانواده ها رو از هم جدا کردن، اینها بچه ها رو در شرایط خاصی پرورش دادن و بسیاری از گزارشات دیگه. در کشور میزبان آلبانی هم به همین شکل هست. خب ما در سالهای گذشته بارها مسئولین هم اعلام کردن که منافقین در بسیاری از حوادث و اختشاشات و مسائل این چنینی، آتش زدن مراکز مختلف دست داشتن و افرادی رو تحریک کردن، جذب کردن برای این کار. بنابراین آلبانی در این قضیه مسئولیت پذیر بایستی باشه و گروهکی رو که درش اونجا پناه داده به عنوان که قرار هم بوده به عنوان یه پناهنده یا عادی اونجا به سر ببرن، در مورد تخلفاتش و در مورد اقداماتش در خارج از مرزهای تیرانا بایستی پاسخگو باشه. و خب جمهوری اسلامی ایران در شرط فعلی کاملا در شرط اقتدار قرار داره و ما شاهد بودیم در سالهای گذشته، در این چند سال گذشته، حسب فرمایش رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشون که این سیاست گذاری رو ابلاغ فرمودن در سیاست خارجی که دوران بزن در روی تمام شده و اگر کسی اقدامی علیه کشور ما انجام بده حتما پاسخ خواهد گرفت.
بله.
لذا در این راستا به نظرم میرسه که اقدامات بسیار خوبی با اقتدار و عزتمندانه انجام شده و جمهوری اسلامی ایران توانسته کشورهایی مثل فرانسه و آلبانی رو پاسخگو بکنه در مورد اعمالی که گروهک منافقین با این سوابق سیاهی که داره. لذا این اقدام من در این راستا به نظرم میرسه بایستی ارزیابی بکنیم.
و این که آقای هاشمی نژاد، این ماجرا چه دردهای تاریخی که حالا این گروهک رقم زدن رو زنده میکنه؟
بله، متاسفانه این حالا در فیلم هایی که موجود هست، اقداماتی که منافقین انجام میدن، دقیقا چیزیست که ما در چندین سال پیش وقتی که در کشور عراق هم مستقر بودن شاهدش بودیم. مقاومت در مقابل اقدامات میزبان، اقدامات قانونی اونها، و همینطور یادآور اون اقدامات بسیار خشونت آمیزی که در دهه 60 اینا انجام دادن در کشور ما و همچنین اوائل پیروزی انقلاب اسلامی. حتی اینا هنوز اعلام جنگ مسلحانه هم نکردیم، اون کسانی که سن و سالشون اختزار میکنه و یا تاریخ اوائل انقلاب رو خوندن کاملا به خاطر دارن که هنوز منافقین اعلام جنگ مسلحانه هم نکرده بودن. خیابانهای ما شاهد اعمال خشونت آمیز اینها، ایجاد درگیری های متعدد در مراکز مختلف و متشنج کردن فضای کشور. این روشی بود که منافقین از قدیم هم داشتن و همچنان مستمرن این شیوه کار رو در هر جایی که حضور دارن انجام میدن، چه در کشورهای اروپایی و چه در کشور عراق و چه هر جایی که بودن. ما در سال 2003 هم خاطرمون هست کشور فرانسه برای بعضی از اعمال مجرمانه اینها رفت و بعضی از اینها رو دستگیر بکنه و بازرسی بکنه. خب سرکرده منافقین به خاطر که دو شب زندانی بود، 10 نفر از اعضای اینها اومدن در خیابانها و خودسوزی کردن و در جلوی چشم زن و بچه مردم، در دیدگان همه کشورهای اروپایی این کار انجام شد. این نوع اعمال منافقین جزء خصوصیات ذاتی اونهاست که ما در دهه 60 و قبل از اون کاملا مردم ما به خاطر دارن این اعمال خشونت‌آمیز منافقین رو.
بسیار خوب. چرا تا الان کشورهای غربی 17,000 قربانی ترور سازمان منافقین رو نادیده می‌گرفتن و الان چطور میتونن هویت واقعی این گروهک تروریستی رو مخفی نگه دارن بعد از این همه سال و بعد از این همه جنایت؟
منافقین رو به هر حال کشورهای غربی کاملا ارزششون نسبت منها آشنایی دارن، یعنی اینجوری نیست که الان کشور آلبانی یا فرانسه یا دیگران تازه به مسئله جدید پی برده باشن. ما در سال 1997 یک گزارشی داریم از وزارت خارجه آمریکا که کاملا ماهیت تروریستی و خشونت آمیز اینها رو توضیح میده. اتحادیه اروپا در سال 2003 به همین شکل،
بله.
سازمان دیدبان حقوق بشر همینطور کاملا توضیح میدن، در یک گزارش مفصلی راجع به اینها دارن. منتها غرب همیشه از منافقین به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خودش استفاده کرده. اساسا تروریسم محصول سیاست‌های غرب و امریکاست و رژیم صهیونیستی اینا. لذا اینی که شما عرض کردم که حالا تو این مقطع به خاطر اقتدار جمهوری اسلامی و سیاست خارجی عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران به این ورطه پاسخگویی افتادن، این مال شرط فعلی است. این ولا اینها هم کشور فرانسه‌ای که لغو کرده میتینگ منافقین رو، 40 سال به اینها این امکانات فراوانی داده که این کار رو انجام بدن. بنابراین این که اینها امکان حضور در کشورهای اروپایی رو داشته باشن یا نداشته باشن، اینها بستگی به این داره که ما انشالله بتونیم همچنان این توصیه رهبر عزیز انقلاب رو مبنی بر داشتن سیاست خارجی مصلحت‌گرای عزتمندانه و مقتدرانه رو انشالله به پیش ببریم.
انشالله. و اینکه چرا تروریست بودن این گروهک هیچ وقت باعث نگرانی کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر نشده؟
این به هر حال سیاست، همونطور که عرض کردم، سیاست خارجی غربی‌ها همین هست، یعنی استفاده از تروریسم واقعا اگر نباشه اینها بسیاری از کارهاشون رو و سیاستهاشون رو نمیتونن اعمال بکنن. ایجاد رعب و وحشت، ایجاد نظامیگری. ما در همین 20 سال گذشته حضور امریکا رو در کشور عراق و افغانستان کاملا ملموس داریم که امریکایی‌ها در این دو کشور چه جنایاتی رو انجام دادن، حالا چه خودشون مستقیما و چه توسط گروه‌هایی که ایجاد کرده بودن. همین خانم کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا در کتابش صراحتا میگه گروه‌هایی مثل القاعده و داعش رو خود ما به وجود آوردیم. این نشون میده که امریکایی‌ها و غربی‌ها تروریسم رو وقتی که به کار بگیرن علیه کسانی که حالا میخوان مستقل زندگی بکنن یا به هر شکل، هیچ مسئله ای ندارن و هیچ دغدغه ای ندارن. تروریسم وقتی بد میشه که سر تفنگ اون به طرف کشورهای غربی گرفته بشه و یا حتی مقاومت در مقابل اونها بشه. بنابراین اساسا اینکه این گروه های تروریستی به کار اونها میان هیچ شکی درش نیست. نمونه بارز اون خود منافقین هستن که 40 و خورده سال در تمام کشورهای اروپایی و امریکایی دفتر رسمی دارن،
بله.
و هیچ پنهان هم نمی کردن جنایت های تروریستی که در کشور ما انجام داده بودن.
خیلی متشکرم از شما آقای هاشمی نژاد.
خواهش میکنم،
آرزوی توفیق دارم براتون. خدا نگهدارتون. زنده باشید. گروهک منافقین و تاوان جنایت‌های متعدد در تاریخ معاصر ایران موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با جناب آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیا. ازتون خواستیم به ما بگید که وقتی اسم اردوگاه اشرف سه رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون خطور میکنه چیه؟ 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. گفتند سلام، اوباش و جنایتکاران سخیف. 913 چهار رقم آخر 5601. 113 4 رقم آخر 9741 گفتن اردوگاه اشرف یعنی دروغ، ابهام